رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا. سلام، اینجا واشنگتن است، ساعت 9 شب و 5:30 دقیقه صبح افغانستان. من صفیه حساس هستم و در این نیم ساعت خبرها، گزارش‌ها و پیشگویی اوضاع جوی افغانستان را تقدیمتان می‌کنیم. ابتدا سرخط چند خبر مهم.
تحقیق مفتش خاص آمریکا در امور بازسازی افغانستان از برنامه مشارکت قراردادهای صحی پس از 54 سال آمریکا و کیوبا سفارت خود را بازگشایی می‌کند و روسیه تامین گاز به اوکراین را به تعلیق انداخته است.
امروز 11 سرطان است. در بخش گزارش‌ها جلوگیری از فساد در روند جمع‌آوری عایدات شاربالی‌ها در افغانستان با استفاده از سیستم کامپیوتری، واکنش به سرگیری روابط دیپلماتیک ایالات متحده و کیوبا و سفر پرخطر مهاجران به بحیره مدیترانه به خاطر عبور به اروپا، گزارش‌های این نیم ساعت است. نخست محمد احمدی با مشروع خبرها.
سلام. سیگار یا اداره مفتش خاص آمریکا در امور بازسازی افغانستان تحقیقات در مورد برنامه مشارکت قراردادهای صحی در افغانستان را چهارشنبه نشر کرد. سیگار اداره ایالات متحده برای انکشاف بین‌المللی یا USAID را به خاطر این برنامه به ارزش 210 میلیون دلاری زیر تحقیق قرار داده است. مطابق این تحقیق، اداره آمریکا برای انکشاف بین‌المللی باید به سیگار توضیح دهد که معلومات درست در مورد 510 کلینیک صحی با بودجه برنامه مشارکت قراردادهای صحی را دارد یا نه. USAID تمویل 614 کلینیک صحی را تحت برنامه مشارکت قراردادهای صحی ادعا کرده است. سیگار گفته است که تحلیل ابتدایی معلومات آشکار ساخته که 90 کلینیک مطابق اطلاعات وجود ندارد، 13 مرکز هم آهنگی تکراری است، 13 مرکز هم از این هماهنگی داخل افغانستان شناسایی نشده، 30 مرکز هماهنگی با گزارش ولایات مطابقت ندارد و 12 مرکز هماهنگی با معلومات ولسوالی هم خوانی ندارد. سیگار از این اداره خواسته تا رقم درست محل تأسیسات صحی یا تاییدی از مکان فیزیکی یا موجودیت آن کلینیک های صحی را به آن سیگار فراهم کند. براک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده چهارشنبه گفت که آمریکا و کیوبا به سرگیری رابط دیپلماتیک توافق کردند و در نظر دارند تا سفارت خانه‌های خود را در واشنگتن و هاوانا در اواخر ماه روان بازگشایی کنند.
We will find new ways to cooperate with Cuba. And I've been clear that we will also continue to have some very serious differences.
آقای اوباما گفت ما راه‌های تازه‌ای را برای همکاری با کیوبا یافته‌ایم و واضح بودیم که ما همچنین اختلافات بسیار جدی خواهیم داشت که این شامل حمایت دوامدار آمریکا از ارزش‌های جهانی مثل آزادی بیان و اجتماع و توان دسترسی به معلومات است. این تازه‌ترین اقدام برای ختم سال‌ها دشمنی بین دو کشور است. نسرین محمود عزیزی با شرح بیشترین خبر.
رئیس جمهور اوباما گفت جان کری وزیر خارجه آمریکا تابستان امسال برای به اهتزاز درآوردن بیرق ایالات متحده در اولین سفارت آمریکا به هاوانا سفر خواهد کرد. تحریم تجارتی آمریکا بر کیوبا و سابقه حقوق بشری کیوبا در میان مسائل است که صدرای عادی سازی رابط می باشد. از سرگیری رابط رسمی واشنگتن و هاوانا گام تازه در روند است که رئیس جمهور اوباما و رئیس جمهور راول کاسترو در ماه دسامبر سال گذشته اعلام کردند.
ملل متحد بلندترین سطح حالت اضطرار بشری در یمن را اعلام کرده است. بیش از 80% نفوس یمن در نیازمندی شدید به کمک قرار دارد. مقام های ملل متحد چهارشنبه گفتند که 13 میلیون یمنی فقط غذای کافی ندارند و بیش از 9 میلیون نفر فاقد دسترسی یا دسترسی اندک به آب پاک دارند. با اعلام حالت اضطرار بشری در یمن، کارگران بشری تلاش خواهند کرد تا به حدود 12 میلیون نفری دسترسی پیدا کنند که به طور قاطع نیاز شدید به غذا دارند. گازپروم شرکت بزرگ گاز روسیه میگوید که تامینات گاز به اوکراین را بعد از سقوط مذاکرات روی قیام روز چهارشنبه به تعلیق درآورده است. شرح بیشتر این خبر از صفیه حساس.
الکسی میلر رئیس اجرایی گازپروم گفت که روسیه تامین گاز به اوکراین را ساعت 10 صبح به وقت مسکو چهارشنبه به خاطر به تعلیق درآورده است که اوکراین پول پیش پرداخت ماه جولای را نپرداخته است. وزرای انرژی روسیه و اوکراین سه‌شنبه در کسب توافق در مورد تامینات آینده گاز ناکام ماندند. وزیر انرژی اوکراین گفت تخفیفی که روسیه پیشنهاد کرده کافی نیست و اوکراین گاز را از کشورهای دیگر از روز چهارشنبه تا زمان کسب توافق آغاز میکند.
رئیس اداره بین‌المللی انرژی اتمی به منظور ملاقات با حسن روحانی رئیس جمهور ایران امروز پنجشنبه به تهران سفر می‌کند. این در حالی است که مذاکره کنندگان ایرانی و گروه پنجم یک برای رسیدن به یک توافق جامع درباره برنامه هسته‌ای ایران مصروف مذاکره هستند. صدر اعظم تحت حمایت غرب در لیبیا می‌گوید او مایل است تا معامله تقسیم قدرت را با اسلام‌گراها امضا کند که حکومت رقیبی را در طرابلس پایتخت لیبیا تشکیل دادند. عبدالله حسینی چهارشنبه گفت که مردم عاقل و مهربان لیبیا راه حلی را برای نابسامانی و بی‌ثباتی سیاسی طولانی این کشور می‌خواهند. دولت اسلامی مسئولیت حمله دهشت‌افکنی وسیع بر پست‌های امنیتی اردوی مصر را در شبه جزیره سینا به عهده گرفت. در حمله چهارشنبه کم از کم 64 سرباز کشته شد. مقام‌های اردوی مصر می‌گویند که نیروهای امنیتی 100 تندرو را طی جنگی کشتند که یک روز به طول انجامید. و خبر آخر این که نیروهای امنیتی کشور آفریقایی چاد یک تن را از رهبران گروه تندرو بوکو حرام نایجیریا را توقیف کرده است. یک چارنوال چاد در بیانیه گفته که این تندرو بهنا فنایی نام دارد که به نام محمد مصطفی یاد بیشد. او همراه با دو تن دیگر روز یکشنبه شناسایی شد. این چارنوال گفت که آن تندرو بوکو حرام همان کننده قاچاق سلاح بین نایجیریا، کامرون و چاد برای شبکه تندرو اسلامی بوکو حرام بود. این بود مشروع خبرها.
صدای امریکا، آشنای شما.
ساعت 5:37 دقیقه صبح در افغانستان است و حالا میپردازیم به نشر گزارش ها. مسئولان اداره شاروالی ولایت هرات در تلاشند تا با استفاده از سیستم کامپیوتری در بخش جمع‌آوری عایدات این اداره جلوه فساد اداری در جمع‌آوری عایدات این ولایت را بگیرند. مقامات شاروالی ولایت هرات به این باورند که با بکارگیری سیستم کامپیوتری امکان دارد درآمد شاروالی ها افزایش یابد. خلیل نورزایی گزارش دارد.
جمع‌آوری عواید در شاروالی‌های افغانستان همواره با سیستم سنتی همراه بوده است، موضوعی که باعث شده تا همه روز شمار زیادی از شهروندان افغان زمان زیادی از وقتشان را در پشت دروازه بخش‌های مختلف این اداره سپری نمایند. این مسئله شاروالی هرات را بر آن داشته تا با ایجاد سیستمی منظم از تجمع بیش از حد مردم در این اداره بکاهند. غلام قوس نیکمین سرپرست شاروالی هرات از آغاز کارهای ابتدایی برای الکترونیکی ساختن جمع‌آوری پول صفایی از شهروندان در چند ناحیه این شهر سخن می‌زند. آقای نیکمین می‌گوید بر اساس این سیستم دیگر هیچ شهروندی مکلف به مراجعه به اداره شاروالی برای پرداخت مالیه خانه خود نخواهد بود.
می‌خواهیم تمام سیستم اداره شاروالی هرات الکترونیکی بسازیم. سیستم‌های از تحت نام MIS، سیستم مدیریتی و سیستم جمع‌آوری صفایی تحت نام سیستم GIS که یعنی جمع‌آوری پول با ارسال یک حواله به دان خانه از اون نفر مثل برخوری، بعداً اون نفر میره پول تحویل میکنه به بانک، پس سیستم لینک اینترنتی خواهد شد که از طریق بانک به صورت الکترونیکی اطلاع داده بعد از اون داخل سیستم میشه و سیستم برای ما نشان میده. نه تنها در اداره شاروالی هرات، حتی در خود ارگانهای مال در مرکز میبینن که چی مبلغ پول تحویل شد.
سرپرست اداره شاروالی هرات همچنان میگوید این سیستم الکترونیکی ضمن ایجاد سهولت به مردم میتواند به درآمد شاروالی ها در کشور افزوده و افرادی که از دادن پول مالی فرار می کنند را شناسایی نماید.
طبیعتاً این سیستم یک سیستم کارا خواهد بود و بسیار به سادگی بر ما معلوم خواهد شد کی پول خود را نپرداختند. به طور مثال در شرایط کنونی ما 70-80 درصد جمع میکنیم، در اون صورت خود می رسانه به 90-95 درصد انشاءالله.
فیصل کریمی کارشناس سیستم های الکترونیکی یا آی تی نیز بر این باور است که الکترونیکی شدن خدمات در شاروالی ها می تواند اعتماد مردم در پرداخت مالیات به دولت را جلب کند. آقای کریمی می گوید در گذشته به دلیل سنتی بودن سیستم جمع‌آوری عواید در شاروالی ها همواره تصویر منفی از این اداره در افکار مردم به وجود آمده بود.
سیستم سنتی ارتباطی در درون شهرداری سیستمی است که باعث ارائه تصویر منفی از شهرداری به بیرون میشه، گویایی که فساد در شهرداری وجود داره. و حالا با پیاده سازی الگوی شهرداری الکترونیک دقیقاً شهرداری میتونه در دراز مدت این تصویر منفی به یک تصویر مثبتی از شهرداری و ایدئالی از شهرداری به بیرون ارائه بکنه و مردم اعتماد بیشتر بکنن که حداقل پولی که پرداخت میکنن مستقیم به حساب دولت وارد میشه، سوء استفاده وجود نداره.
این موضوع همچنان با استقبال شماری از شهروندان هرات روبرو شده است. آنها میگویند الکترونیکی شدن جمع‌آوری عواید در شاروالی و ارائه خدمات از این طریق میتواند تا اندازه زیادی نگرانی آنها از موجودیت فساد اداری و بوروکراسی را از بین ببرد و در وقت آنها نیز صرف جویی شود.
این سیستم از بوروکراسی جلوگیری میکنه، وقت ما را هدر نمیده. ما حداقل هر سال که میریم میخواهیم که سفایر دوباره نکنیم، یک عالم جنجال. وقتی این سیستم بشه، بل بیه مثل بل برق بریم و دیگه سهولت بل میه، میریم مستقیم تحویل میکنیم بانک.
قبلا پول سفایر به نحوی بود که ما توسط یک کتابچه‌ای که بود میرفتیم تحویل میدادیم و به نحوی حتی فکر از این میکردیم که شاید ممکنه که فساد اداری هم در این قسمت وجود داشته باشه، اما حالا میتونه سهولت زیادی ایجاد بکنه.
قرار است این برنامه سایر بخش های عایداتی شاروالی هرات را در بر گیرد. خلیل نورزایی، رادیو آشنا، صدای آمریکا، هرات.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com.
پیام رادیو آزادی را از امواج رادیو آشنای صدای آمریکا شنیدید و ادامه گزارش ها از رادیو آشنای صدای آمریکا. در 6 ماه نخست سال روان میلادی، شمار بی سابقه افراد به خاطر فرار از جنگ و آزار و اذیت و یا به منظور رسیدن به زندگی بهتر با عبور از بحیره مدیترانه خود را به اروپا رساندن. کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان میگوید که از جمله 137,000 افرادی که این سفر پرخطر را طی کرده اند، اکثریت آنان پناهجویانند. لیزا شلاین خبرنگار صدای امریکا است. مقر کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان در چین گزارش فرستاده که برگردانه آن را با هم میشنویم.
کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان عبور گسترده مهاجرین از بحیره مدیترانه را یک بحران پناهندگی خواند. این اداره ملل متحد گفت که خلاف تصور عمومی، بسیاری از مهاجرینی که خود را به اروپا میرسانند مهاجرین اقتصادی نه، بلکه افرادی هستند که زندگیشان با تهدید مواجه می باشد. ویلیام اسپندلر، سخنگوی کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان، به صدای آمریکا گفت که بسیاری از آنان که با متقبل شدن سفر خطرناک توسط کشتی‌های فرسوده قاچاقچیان خود را به اروپا می‌رسانند، شهروندان افغانستان، عراق، اریتریا و سومالیا می‌باشند.
The top five countries of origin of these people are all countries experiencing conflict.
پنج کشوری که در صدر فهرست قرار دارد و این مهاجرین از آنجا به اروپا می آیند، کشورهایی است که بحران و یا نقص حقوق بشر را تجربه می کنند. همه کسانی که از این کشورها می آیند، میزان اجازه اقامتشان در اروپا به عنوان پناهنده بلند است.
ارقام نشان می‌دهد که شمار مهاجرین و پناهجویانی که با عبور از بحیره مدیترانه خود را به اروپا می‌رسانند، از جنوری تا جون امسال به 137,000 نفر می‌رسد که 83% افزایش را در مقایسه با زمان مشابه در سال گذشته نشان می‌دهد. کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان می‌گوید که ممکن این رقم در نیمه دوم سال روان میلادی که اکثرا فصل مساعد برای عبور مهاجرین از آب‌های مدیترانه است، افزایش یابد. شمار کشته شدگان ناشی از عبور از بحیره مدیترانه نیست، امسال به گونه قابل ملاحظه افزایش یافته است. گزارش ملل متحد می افزاید که در نیمه نخست سال 2015 میلادی 1850 تن یا غرق شده و یا ناپدید می باشند. این رقم 3 برابر بیشتر در مقایسه با زمان مشابه در سال گذشته میلادی است. سخنگوی کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان گفت که شمار تلفات در آبهای بحر در ماه اپریل به بلندترین سطح آن رسید. او افزود که بیش از 1300 نفر در اثر غرق کشتی‌ها در سواحل ایتالیا جانهایشان را از دست دادند. او علاوه کرد که این مسئله سبب شد تا کشورهای اروپایی عملیات جستجو و نجاتشان را تشدید بخشند. او همچنین گفت که پس از این اقدام، میزان تلفات مهاجرین در آبهای بحر در ماهای می و جون به گونه چشمگیر کاهش یافت.
What we would like to see now is the same kind of vision and leadership that Europe was showing.
آنچه را که اکنون از لحاظ دیدگاه و رهبریت اروپا در ارتباط به عملیات جستجو و نجات شاهد هستیم، می‌خواهیم در پذیرایی از مهاجرین هنگام ورودشان به اروپا نیز عملی گردد. ما از کشورهای اروپایی می‌خواهیم تا سهمشان را در کمک به آنانی که از ترس جنگ و آزار و اذیت به اروپا پناه می‌آورند ادا کنند، چون اروپا مسئولیت خود را در قبال این وضعیت باید به شکل منصفانه رفع کند.
بسیاری پناهجویان از طریق بحیره مدیترانه خود را به شهرک‌های کوچک و قریه‌های ایتالیا می‌رسانند. این مناطق برای رسیدگی به شمار بلند مهاجرین ظرفیت محدود دارد. از آنجایی که شرایط در این مناطق به مهاجرین مساعد نیست، آنان تلاش می‌کنند خود را به کشورهای شمال اروپا برسانند. کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان افزود که در حال حاضر بسیاری مهاجرین به عوض مسیر مدیترانه مرکزی که از شمال افریقا به ایتالیا می انجامد، مسیر مدیترانه شرقی از ترکیه تا یونان را ترجیح می دهند.
سپاس یاد هیچ کس نکنم، پیش از این کرد از این سپاس نکنم، تا برایم حواظ نکرد کسی، کس حواس نکنم، دیدنی رو یک کس حواس نکنم. خداوندا دیگر مبسم، خداوندا دیگر مبسم، دل رفت از بر رفت از خاطر، بر من من اگر تابه نگاهی تو ندارم، بر من من اگر زان که با جز تلخی و اندو در خاطر از آن چشمه سیاهی تو ندارم. این سپس بازم و نکارم نیست، هیچ کاری چند در هجر محو شد سوزان، چند در هجر محو شد سوزان، سوختم سو خودم شرارم نیست، سوختم سو خودم شرارم. برانداز من دل من، جوان در دل من.
صدای آمریکا آشنای شما. و اکنون هم میپردازیم به آخرین گزارش این برنامه. باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده بر روز چهارشنبه گفت که امریکا و کیوبا به اثرگیری رابط دیپلماتیک میانشان توافق کردند و در نظر دارند تا سفارتهایشان را بازگشایی کنند. این موضوع عکس‌العمل‌های را به بار آورده است. گزارش آژانس اسوسییتد پرس را در این زمینه همکار ما نسرین محمود عزیزی پیشکش میکند.
باشندگان محلی کوچک هاوانای شهر میامی در امریکا با اعلام رئیس جمهور باراک اوباما به اثرگیری رابطه کامل دیپلماتیک بین دو کشور که روز چهارشنبه آن را گام تاریخی خواند عکس العمل نشان دادند.
Very sad day for us. Okay. Why I say that because I watched an Afro-Cuban woman pregnant being beaten in the streets of Havana. If that had happened in Atlanta.
Agustin Garcia یک آمریکایی کیوبایی اصل گفت این روز بسیار غم انگیز برای ماست، زیرا من یک خانم حامله آفریقایی کیوبایی را در هاوانا دیدم که در روی سرک لتوکوب شد. اگر چنین صحنه در اتلانتا و یا آلاباما رخ میداد، رئیس جمهور فریاد حقوق بی‌رحمی و قساوت حقوق مدنی را سر میداد، اما در این لحظه جهان خاموش است. ایالات متحده و کیوبا در نظر دارند تا سفارتخانه های خود را بازگشایی کنند و آقای اوباما همچنان از کانگرس خواست تا تحریم ها بر کیوبا را رفع کند. بسیاری از باشندگان در منطقه هاوانای کوچک مخالف آن بوده میگویند که حکومت کیوبا همچنان به ظلم بر مردم آن کشور جزیره‌ای ادامه می دهد.
The civil rights and human rights end at the American border, or is it a universal principle? I'm sorry, as a Democrat, I believe it is a universal principle. I think that the principle.
Agustin Garcia گفت: آیا حقوق مدنی در سرحد آمریکا خاتمه می‌یابد؟ و یا این یک اصل جهانی است؟ من متاسفم، اما باعث یک دموکرات باور دارم که این یک اصل جهانی است. من فکر میکنم که اصول این کشور غیر قابل بحث است. ما نمیتوانیم بخشی از تبعیض اقتصادی باشیم. فکر میکنم آنچه در کیوبا با آن برمیخوریم تبعیض بر اساس اقتصاد است. دکتر روبرتو مورالس وزیر صحت کیوبا در کلپ ملی مطبوعات گفت:
Nosotros creemos que el restablecimiento de las relaciones diplomáticas tienen que llevar también a que se pueda levantar el bloqueo, porque realmente nuestro
ما باور داریم که برقراری دوباره رابطه دیپلماتیک بین کیوبا و ایالات متحده همچنان منجر به رفع محدودیت های اقتصادی میگردد، زیرا واقعا کشور ما تحت یک دسته محدودیت های اقتصادی قرار دارد که بر طیف وسیع انکشاف اثر گذاشته که بدون شک کمبود خاصی را با وجود آورده که ما با آن مواجه هستیم. رئیس جمهور اوباما همچنان گفت جان کری وزیر خارجه به منظور افراشتن بیرق امریکا بر فراز سفارت کشورش به هاوانا سفر خواهد کرد. این دو کشور دشمن زمان جنگ سرد برای بیش از 5 دهه رابط کامل دیپلماتیک نداشتند.
پولیو چیست؟ واکسین این بیماری چقدر در مهار پولیو کمک میکند؟ ویژه برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا.
و و اکنون هم توجه کنید به پیشگویی اوضاع جوی کابل و چند شهر و ولایت افغانستان به اساس درجه سانتیگراد. کابل بلندترین درجه حرارت 35، پایین‌ترین 21. آسمان آفتابی. لوگر بلندترین درجه حرارت 34، پایین‌ترین 19. جلال آباد بلندترین درجه حرارت 41، پایین‌ترین 27. قندهار بلندترین درجه حرارت 42، پایین‌ترین 26. هرات بلندترین درجه حرارت 39، پایین‌ترین 23. مزار شریف بلندترین درجه حرارت 43، پایین‌ترین 30. فیض آباد بلندترین درجه حرارت 35، پایین‌ترین 15. فراه که گرم‌ترین ولایت است، بلندترین درجه حرارت 44، پایین‌ترین 31. بامیان بلندترین درجه حرارت 26، پایین‌ترین 10. میمنه بلندترین درجه حرارت 39، پایین‌ترین 23. و پروان بلندترین درجه حرارت 36 و پایین‌ترین 22 پیش بینی شده است.
توجه نمایید به ارزش پول افغانی در بازارهای مالی جهان. یک دلار آمریکایی برابر است به 60.84 افغانی. یک یورو برابر است به 67.66 افغانی. یک پوند برتانوی برابر است به 95.34 افغانی. یک لیره ترکی برابر است به 22.68 افغانی. یک روپیه هندی برابر است به 0.95 پول. یک روپیه پاکستانی برابر است به 0.60 پول. یک ریال سعودی برابر است به 16.19 افغانی و یک درهم امارات متحده عربی برابر است به 16.54 افغانی.
پیچردگی خبرها را می شنوید. سیگار یا اداره مفتش خاص امریکا در امور بازسازی افغانستان تحقیقات در مورد برنامه مشارکت قراردادهای صحی در افغانستان را چهارشنبه نشر کرد. سیگار اداره ایالات متحده برای انکشاف بین المللی یا USAID را به خاطر این برنامه برزش 210 میلیون دلار زیر تحقیق دارد. سیگار گفته است که تحلیل ابتدایی معلومات آشکار ساخته که 90 کلینیک مطابق اطلاعات وجود ندارد. 13 مرکز هم آهنگی تکراری است. 13 مرکز هم آهنگی داخل افغانستان شناسایی نشده. 30 مرکز هم آهنگی با گزارش های ولایت مطابقت ندارد و 12 مرکز هم آهنگی با معلومات ولسوالی همخوانی ندارد. براک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده چهارشنبه گفت که آمریکا و کیوبا به سرگیری روابط دیپلماتیک توافق کردند و در نظر دارند تا سفارت‌های خود را در واشنگتن و هاوانا در اواخر ماه روان بازگشایی کنند. این تازه‌ترین اقدام برای ختم سال‌ها دشمنی بین دو کشور است. ملل متحد بلندترین سطح حالت اضطرار بشری در یمن را اعلام کرده است. بیش از 80% نفوس یمن در نیازمندی شدید به کمک قرار دارند. یمن به خاطر جنگ بین شورشیان حوثی و حکومت در نابسامانی سیاسی قرار دارد. گازپروم شرکت بزرگ گاز روسیه میگوید که تامینات گاز به اوکراین را بعد از سقوط مذاکرات روی قیام روز چهارشنبه به تعلیق درآورده است. الکسی میلر رئیس اجرایی وی گازپروم گفت که روسیه تامین گاز به اوکراین را ساعت 10 صبح چهارشنبه به وقت مسکو به خاطر تعلیق درآورد که اوکراین پول پیش پرداخت ماه جولای را نپرداخته است. رئیس اداره بین‌المللی انرژی اتمی به منظور ملاقات با حسن روحانی رئیس جمهور ایران امروز به تهران سفر می‌کند. صدر اعظم تحت حمایت غرب در لیبیا می‌گوید که او مایل است تا معامله تقسیم قدرت را با اسلام‌گراهای امضا کند که حکومت رقیبی را در طرابلس پایتخت لیبیا تشکیل داده است. دولت اسلامی مسئولیت حمله دهشت‌افکنی وسیع بر پست‌های امنیتی اردوی مصر در شبه جزیره سینا را بر عهده گرفت. در حمله چهارشنبه کم از کم 64 سرباز کشته شد. مقام‌های اردوی مصر می‌گویند که نیروهای امنیتی 100 تندرو را طی جنگی کشتند که یک روز به طول انجامید. نیروهای امنیتی کشور آفریقایی چاد یک تن از رهبران گروه تندرو بوکو حرام نایجیریا را توقیف کرده است. یک سرانوال چاد در بیانیه گفت که این تندرو بهنا فنایی نام دارد که به نام محمد مصطفی یاد می شد. او همراه با دو تن دیگر روز یکشنبه شناسایی شد. این سرانوال گفت که آنتون رو بوکو حرام همان کننده قاچاق سلاح بین نایجیریا، کامرون و چاد برای شبکه تندرو اسلامی بود. شنونده عزیز، این بود خبرها در برنامه نیم ساعته خبری امروز صبح.
شنونده های عزیز، برنامه تلویزیون آشنای صدای آمریکا که ساعت 6 عصر از تلویزیون ملی افغانستان به نشر می رسید، اکنون و در ماه مبارک رمضان به ساعت 4 به نشر می رسد و نیم ساعت نخست برنامه دری در همین جا به پایان می رسد. تا نیم ساعت دیگر که باز هم در خدمت قرار خواهیم گرفت. همکاران ما در استودیو تشریف دارن و بخش دوم برنامه پشتو را تقدیمتان میکنن. لحظات خوش داشته باشید.